سوال دیگه دارم. من سوال اینه که ما اگر بخوایم جمع کنیم بین این از صد را برنامه، این یک حرکت بودن و چند حرکت بودن هم مانع میشه برای امکان بکنیم جمع کنیم یا نمیشه؟
یعنی در واقع معنا که یه با اجزا بدونیم یا جزئیات بدونیم؟
یکی رو جزئی بدونیم، یکی رو اجزا بدونیم،
خب نمیشه. نه، بدونیم جزئی های متصل به هم هم هست، نه جزئی های جدا نیست. این کنه احراط این هم باید توجه بکنیم. درسته، ولی اون حرکات به لحاظ تفکیک ذهنی ما صورت میگیره.
من
باید باش من باید باش ولی که منفصل باشه که به اجزای استقرار سلوه اونا میرسیم درد سر میشه.
اینجا حرکت رو میفرمان که اگر حرکات داریم به هر حرکت دیگه خروج از خود رو به فعله در واقعا اینجا حرکات داریم، واقعا اینجا حرکت داریم.
درست، و حرکات حرکات وقتی دارید آیا یک حرکت از اون حرکات خروجش از خود رو به فعله تدریجی که قبلا من اشکال میگیره؟
اگر واقعا به معنی حرکت رو
از حرکت توسطی
حرکات
اطلاق
کنیم،
خب این
واقعا
با دو
صدرام
متفاوت
میشه.
ولی نه، اصلا میشه، ولی اصلا سوالی نگه، اصلا میشه اینجوری کار کن.
اصلا تو تعریفی که از
شروع کنیم دیگه اینجوری پنده گذاشتم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آخرین بحثی که در فصل چهارم مطرح شد تبیین سه نگاه به تغییر تدریجی یا حرکت بود. در یک نگاه ما به حرکت توسطی میرسیم. در حرکت توسطی مسئله نقطه لغزان، نقطه سیال و آن سیال مطرحه. در یک نگاه ما به حرکت قطعی میرسیم که حرکت قطعی در کنارش مسئله زمان و خط ناپایدار مطرحه. و در یک نگاه ما به در واقع علم به حرکت، خیال حرکت، فهم حرکت میرسیم که در اینجا شما با یک خط پایدار روبرو هستید، البته با ریزیکاری‌ها و توضیحاتی که در جلسه پیش به حضرت رسوندیم. به لحاظ تاریخی ابن سینا وقتی وارد این بحث شد، ظاهر کلماتش این استش که حرکت توسطی رو پذیرفته و ظهور اولیه عبارتاش در این استش که حرکت قطعی را به عنوان واقعیت خارجی انکار کرد. این توجه دارید نگاه سوم به مسئله حرکت که همون فهم حرکت باشه، یعنی حرکت را ما به نحو خط پایدار مورد توجه قرار بدیم، این اساساً همگان قبول دارن که صرفاً در ذهن واقعیت داره و واقعیت خارجی نداره. و بسیاری از کسانی رو که مثلا در فضاهای غربی مباحث به اینجا مطرح کردن، اسباب خلط همین مسئله با حرکت واقعی هستش. حالا در اصل اون برداشت سوم رو تمام حکمای ما قائل هستن که تو فضای ذهنی مسئله سر دو برداشت نخسته که واقعیت عینی آیا مطابق برداشت حرکت توسطیه یا واقعیت عینی حرکت مطابق با برداشت حرکت قطعیه، کدوم یک از ایناست. ظاهر کلمات ابن سینا نفی حرکت قطعی و پذیرش حرکت توسطیه. این که حرکت توسطی قبول داره بحثی نیست، این که نفی حرکت قطعی رو میکنه ظهور کلماتش هست. حالا من آدرسی رو عرض بکنم، در شفا جلد اول که طبیعیات باشه از صفحه 83 تا صفحه 85 این بحث رو دوستان اونجا میتونن پیگیری کنن. چنانچه در مباحث مشرقیه آخون فخر رازی مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 550 به این بحث توجه کرده، خود صدرالمتعلهین هم در جلد سوم اسفار صفحه 31 عبارت های ابن سینا را آورده و به اون عبارت ها پرداخته. پس این در واقع میشه کاری که ابن سینا در این بین انجام داده. بعد از ابن سینا نوبت میرسه به بهمنیار. ظاهرن بهمنیار به صورت قاطعانه حرکت قطعی رو نفی کرده و به نظر میرسه بعد از بهمنیار این خیلی شایع شد که حکمای مشا فقط حرکت توسطی رو قبول دارن و حرکت قطعی رو قبول ندارن. خیلی عبارت صریحی بعدن میرداماد داره در قوسات که میگه مشکل سر عبارتهای میرداماد بود و الا همگان قبول داشتن که حرکت قطعی در خارج واقعیت داره مثل حرکت توسطی. عبارتهای بهمنیار باعث شد که دیگران فکر بکنن حکمای مشا فقط حرکت توسطی رو قبول دارن و حرکت قطعی رو قبول ندارن، که عبارتهای بهمنیار رو جناب بله صدر المتعلین در جلد 3 اسفار صفحه 27 آورده. این عبارت کنه به این معناستش که حرکت توسطی درسته و حرکت قطعی اساساً واقعیت خارجی مطلقا نداره. خیلی هم مورد انتقاد جناب میرداماد قرار گرفته بهمنیار که شما چرا اینجوری حرف زدید، این نیست مراد ابن سینا، این نیست و هیچ یک از حکما این اراده نکردن، شما این رو جا انداختید که حرکت توسطی واقعیت داره و حرکت قطعی واقعیت عینی نداره. تا میرسیم به فخر رازی میرداماد تو قبسات این عبارتش رو نیاوردم ولی اون صفحات بعدی بود دیگه رو نیاوردم. تا میرسیم به فخر رازی، فخر رازی ایشون تقریبا اولین کسیست در این فضا که عبارتهای ابن سینا رو مورد دقت قرار داده و میگه از دل عبارتهای ابن سینا نفی حرکت قطعی در نمیاد و بلکه شواهدی وجود داره که نشون میده ایشون افزون بر حرکت توسطی حرکت قطعی رو هم قبول داره. مثلا اگه بخواییم بیان فخر رازی رو مراجعه کنیم در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 551 تا 554 این بحث هست و روند کاری رو که جناب فخر رازی طی کرده بعدها مورد پسند آخون صدر متعلقی قرار گرفته، یعنی شواهدش رو پذیرفته. مثلا یکی از شواهد اینه که جناب ابن سینا زمان رو قبول داره، کسی که زمان رو قبول داره باید حرکت قطعی رو هم قبول داشته باشه، چون زمان اینه یک حقیقت ممتد در خارج. اگه یک حقیقت ممتد، کسی میگه زمان تو خارج واقعیت داره، یه وقتی کسی میگه نه در مثلا حاجی سبزواری، حاجی سبزواری همین جایی که جناب صدر المتعلین حرف فخر رازی رو میپسنده و قبول میکنه و میخواد بگه که ابن سینا نافی حرکت قطعی نیست، همونجا یه حاشیه میزنه و مخالفت میکنه با صدر المتعلین، هم با صدرا و هم با جناب فخر رازی مخالفت میکنه و میگه نه ابن سینا قبول نداره که حرکت قطعی در خارج هست، فقط حرکت توسطیه، یعنی همراهی میکنه با بهمنیار حاجی سبزواری. و بعد میگه اگرم در کلمات جناب ابن سینا این معنا اومده که زمان تو خارج واقعیت داره، خب زمان چجوری تو خارج واقعیت داره؟ زمان به شکل آن سیال تو خارج واقعیت داره، همونجوری که حرکت به شکل نقطه سیال تو خارج واقعیت داره نه به شکل خط ناپایدار، همونجوری که در بحث حرکت اینجوری، در بحث زمان هم کسی در عبارتش دیدیم که زمان تو خارج واقعیت داره، منظور از این که زمان تو خارج واقعیت داره نه به معنای یک مثلا خط ناپایدار بلکه به معنای آن سیال در خارج واقعیت داره. در صورت حاجی سبزواری الان عرض می‌کنم، به حاجی می‌رسیم و کلیت دیدگاهش رو بهش اشاره خواهیم کرد. حالا تو اسفار جلد 3 صفحه 33 امین حاشیه حاجی اونجا مطرح شده، ولی کلن در فصل 11 از همون فصولی که در اوائل جلد 3 اسفار اومده شواهد فخر ذکر میشه، صدر المتعلین هم تمایل نشون میده و امثال اینا، تا میرسیم به میرداماد. بعد از جناب در واقع فخر رازی میرسیم به میرداماد. میرداماد تقریبا مبسوطترین بحثا رو در مسئله حرکت قطعی و توسطی ایشون مطرح نزدیک 60 صفحه تو خود قوسات بحث کرده غیر از آثار دیگه‌اش. خیلی رو مسئله میدونه که میرداماد از یک جهت شما میتونید بگید که بخش وسیعی از فلسفهش راجع به تأمل در باب زمانه. توجه کردید راجب زمان، روز زمانی، بحث در، سرمد، بحث حرکت، خیلی توجه شدید انجام داده. یعنی شما اگر بگید مثلا فضای صدر و متعلیم پیکره اصلی فلسفهش اثرات وجود و اعتبارات ماهیت ازش و بخش وسیع از عبارتاش به این میپردازه، اگه بخواید معادل او رو در کارهای میرداماد تأمل بکنید، میرداماد در بحث زمان و آن و مباحث اینا خیلی تأملات زیاد به خرج داده، جوری که شما میتونید بگید مغز اصلی فلسفه میرداماد برمیگرده به این جور از بحث ها. توجه کرد میرداماد به نحو جد معتقده که تمام حکما، چون میگه گمان نکن که هیچ یک از آیون حکما حرکت قطعی رو قبول نداشته باشه، همه علاوه بر حرکت توسطی حرکت قطعی رو هم قبول دارن، ولذا کار میرداماد پذیرش هر دو حرکته. من در بحث‌های مبسوطی که تو اسفار اخیراً هم بود داشتیم دیگه مفصل عبارت‌های ایشون و دیگران اینا رو آوردیم که اینجا منظور چی هستش و مراد این آیون چیز، مفصل به اینها پرداختیم. حالا در اصل من دارم اجمالی از این، چون نسبت حرکت توسطی با حرکت قطعی اگه هر دو رو در خارج واقعی بدونیم چیه، در اکثر عبارات هستش که حرکت توسطی راسم حرکت قطعیه. این راسم یعنی چی؟ یه مسائل اینجا وجود داره، توجه که طولانی میشه، عبارت علامه به این مقدار نیست شما بخوایم اینها رو بحث بدیم. من فقط میخوام سیر تاریخی شو عرض بکنم. تو کلمات میرداماد به حسب اون چرا که ما عبارتش رو کنار هم قرار دادیم، در عبارت های میرداماد که میگه حرکت توسطی و حرکت قطعی هر دو در خارج وجود داره، برخی از عبارت هاش حاکی از وجود هر دو حرکت در خارج مادی هست، یعنی خارج معنی مرحله عالم ماده، ولی عبارت های مشکوک هم زیاد داره، بلکه برخی از عبارت ها سریع در اینی که من اگر میگم هر دو در خارج وجود دارد، در خارج عینی، نمیخوام بگم هر دو تو عالم ماده وجود داره. این توجه بکنید، حالا با شواهد رو دیدیش، مثلا عبارت های زیادی داره که میگه حرکت قطعی در دهر وجود داره. در اجلال ما چون ورود نمی کنیم نمیخوایم واردش بشم. به نظر میرسه که ایشون به لحاظ اون اصل محتوایی که داره الغا میکنه چیزی شبیه حاجی سبزواری در میاد. توجه کردید؟ ایشون میگه در ذهن، الواح ذهنیه، در اذهان افلاک، در دهر حرکت قطعی وجود داره و حرکت توسطی تو مرحله عالم ماده است. بله، به این صراحتی که من گفتم نیست، چندین عبارت کنار هم بذارید یواش یواش آدم این نکته از دلش استخراج میشه. توجه کردید؟ بحث ذهن، الواح ذهنیه و اذهان افلاک و اینا رو که مطرح میکنه که شبیه میشه به همونایی که میگن حرکت قطعی تو ذهنه، حرکت توسطی تو خارج هستش، چی به اون میشه، فقط کلمه در روشون اضافه میکنه. این مرحله ای از عالم عین غیر از فضای فهم ما داریم که اونجا حرکت قطعی وجود داره. یه چنین بحثی رو در واقع از کلمات میرداماد استفاده میشه تا میرسیم ما به دیدگاه صدر المتعلین. صدر المتعلین هم در همون راستای فرمایشات استادشون میرداماد که هر دو تا رو در واقع واقعیت خارجی میدونه، تاکید شدید میکنه که هر دو واقعیت خارجی داره. چندین متن وجود داره، مثلا گهگاهی گفته میشه ایشون قطعی رو قبول داره، توسطی قبول داره، اینجوری نیست. عبارت های ایشون صریح در این معناست. چندین عبارت در جلد 3 اسفار داره که صریحا میگه حرکت توسطی و حرکت قطعی هر دو در خارج واقعیت داره و یه نسبت سنجی هایی بین اینها کرده، مثل اون عبارتی که در صفحه 36 بود و من در جلسه دیروزم اشاره کردم. و ایشون وقتی میگه هر دو در خارج واقعیت داره، اصلا بحث در یکی از چیزهایی رو که در کلمات استادشون میرداماد خیلی مبسوط محل توجه قرار گرفت، ولی صدرالمتعلی خیلی بهش نبرداد، همین بحثای زمان و در و سرمد و نگاهایی هستش که به نوع متمرکز شده و مبسوط میرداماد پرداخته، خیلی ایشون به این بحثا نپرداخته. مخصوصا یه سری از مباحثی رو که میرداماد خیلی توجه کرده که تمام عالم ماده به حسب دهر کاملا موجوده، از اولش تا آخرش همش موجوده، بحث فراوان و وسیع در این قسمت داره. توجه کردید؟ که بعدا حاجی سبزواری هم مقطعاتی از اونها رو محل توجه قرار میده و در بین معاصرین هم گهگاهی این مباحث مطرح میشه، خیلی محل توجه میده و صدرا اصلا به این بحث توجه نکرده. توجه کردید؟ و بلکه عبارت‌های مخالف این فضا رو داره. این نکته رو باید توجه کنید. حالا از جمله اینجا درسته که استادش فرموده هر دو تا هستش، ایشون هم میگه بله هر دو هستش، ولی ایشون تصریح میکنه هر دو تو موتن عالم ماده واقعیت داره، هم حرکت توسطی و هم حرکت قطعی. حالا ایشون که میگه هر دو تو عالم ماده واقعیت داره، چه تصویری از حرکت توسطی داره، چه تصویری از حرکت قطعی داره؟ چون ظاهر بیانات ملا صدر در اثنینیت این دو تاست، یعنی این دو تا واقعیت متفاوتن. توجه کرد، دو تا واقعیت متفاوت. مثلا میگه حرکت توسطی راسم حرکت قطعی، نه راسم به معنای اینکه راسم حرکت قطعی تو ذهن. حالا این کلمه راسم هم باز یه داستانی داره، واردش میشیم، یکم مفصل میشه، ذهن هم شلوغ میشه. توجه کردید؟ ایشون این دو تا رو دو چیز میدونه، هر دو رو در عالم ماده میدونه، یک نسبتی بین اینها به لحاظ تکوینی برقرار میکنه. مثلا میگه حرکت راسم یعنی سازنده، یعنی فاعل، این تعبیر دارم، مثل علت فاعلی میمونه برای حرکت قطعی. حالا نمیخوایم وارد اون حوزه ها بشیم. این هر دو تا رو در خارج واقعیت میدونه و دو چیز میدونه. تا میرسیم به حاجی سبزواری، حاجی سبزواری دقیقاً برمیگرده به دیدگاه ابن سینا، یعنی یا به دیدگاهی رو که دستگم بهمنیار داره از ابن سینا ارائه میده، به این معنا که ما اساساً اون چیزی که واقعیت داره در حقیقت عینی و خارج از ذهن حرکت توسطیه، و چیزی بیان ایشون اینه، میگه که حرکت قطعی و زمان در خارج واقعیت دارد به حسب منشأ انتزاع، نه خودش. منشأ انتزاع حرکت قطعی حرکت توسطیه، منشأ انتزاع زمان آن سیاله. توجه کردید؟ میگه به حسب، بله، یه چیزی در خارج هستش که ما تو برداشت هامون به شکل حرکت قطعی یا زمان ازش تلقی میکنیم، و الا خود زمان یا خود حرکت قطعی به عنوان یک امر پیوسته بخواد در خارج واقعیت داشته باشه، ما چنین چیزی نداریم. این بیان رو مثلا در کجا بود؟ من اونا رو آدرس نگفتم، اون بحثای میرداماد اینا هم. مثلا در بحث میرداماد دیدگاهی رو که میرداماد در این مسئله مطرح میفرماد تو غبس، مثلا در جلد 3 اسفار صفحه 28 دیدگاه میرداماد رو آورده، ولی در خود غبسا صفحه خیلی فراوان بحث کرده، از صفحه 23 110 120 204 205 206 209 212 باز هم جاهای دیگه هست. ببینید در جلد 3 اسفار صفحه 28، در غبسات صفحه 23، صفحه 110 120 از 205 تا 212. در این آدرسی که عرض کردم میتونید فرمایشات میرداماد رو پیگیری بکنید. البته اون عبارت هایی که متشابه و مشکوکه در غبسات، مثلا از باب نمونه صفحه 216 و 217 که اونجا اصلا میگه در، میگه ذهن، میگه قطعی در حرکت قطعی در اذهان و در الواح ذهنی و اذهان افلاک و نمیدونم در مسئله دهر و اینها واقعیت داره. و این اون عبارتایی هست، برخی از عبارتاش هر دو رو تو فضای ماده میبره. مثلا عبارتی که صدر متعلین تو صفحه 28 میاره یک اشاراتی داره که تو ماده اون رو میشه قابل توجیه هستش. من فکر میکنم سرجم دیدگاهیشون همینه، یعنی در واقع حرکت توسطی تو عالم ماده است، حرکت قطعی تو دهره، حرکت قطعی تو ذهن، حرکت قطعی توی اذهان افلاکه، حرکت قطعی تو مرحله دهری نظام عالم هستش، نه تو مرحله عالم ماده. فکر می‌کنم باید نظر میرداماد اینجوری جمع بکنیم. باز عرض کردم که اومدیم تو دیدگاه جناب در واقع صدر المتعلین، که صدرا در موارد فراوانی صریحا میگه هر دوتا در خارج هستش. مثلا حالا بیانات ایشون رو بله در اسفار تو این صفحه ندارم، صفحات بعدی بوده نیاوردم، ولی اونجا توی مثلا جلد 3 صفحه فکر کنم 195 باشه که صریحا میگه در حوالی صفحه 170 اصلا تصریح میکنه که هر دوتا در خارج واقعیت دارن، و یکی این نسبت اینها رو محل بحث و گفتگو قرار میده. حالا بازم دوستان اگه خواستن دیدگاه صدر رو تو شرح هدایی هم میتونن دوستان ببینن، در اونجا میگه هر دو در خارج واقعیت داره، صفحه 110 و صفحه 111. صفحه اگر درست بخونم، اگه درست بگم، صفحه 162 تا صفحه 166 در هدایه، شرح هدایه اصلیه، شرح هدایه اصلیه هم میتونن این بحث رو دوستان دنبال بکنن. این مسئله است. تا میرسیم به خب خدا حاجی سبزواری هم در اسفار جلد 3 صفحه 33 و شرح منظومه جلد 4 صفحه 257 و صفحه 259 که اونجا دیدگاه خودشون میگه که اصلا حرکت قطعی و زمان به حسب منشأ انتزاع در خارج هستن، خودشون تو خارج نیستن. بس اون نیست، حالا کار به اون نکته که مغولسانی که بلشون مغولسانی میدونه، مغوله نمیدونه، این مسئله نیست. حرکت توسط در نسبت بین حرکت توسطی و این داریم میگیم، شما میگه حرکت توسطی میگه در خارج هستش، نه این مغولسانی نیست، حرکتشون مغولسانی میدونه، توجه کردید؟ مغوله تلقی نمیکنه. بس اون نیست الان، ایشون میگه که اینها به اثر منشأ انتزاع در بیرون هستش و الا حرکت قطعی به عنوان یک امر پیوسته تو ذهنه، یا زمان به عنوان یک امر پیوسته تو ذهنه. بله، منشأ انتزاعی یعنی چی باعث شده که ما زمان بفهمیم؟ آن سیار. چی باعث شده که ما حرکت قطعی بفهمیم؟ حرکت توسطی.
یعنی زمان مقوله نمیدونن؟
نه نه حاجی، مقوله نمیدونن. تا میرسیم به علامه طباطبایی. علامه طباطبایی ملاحظه فرمودید هم بیان ایشون در خیلی حاشیه خیلی زیبا و قشنگی داره در اسفار جلد 3 صفحه 34، در اونجا بیان خیلی خوبی داره، یه نکته افزوده داره، گرچه مفصل‌ترش همین نهایی هستش که بحثی بود که خوندیم. در اینجا شما مشاهده کردید ایشون جوری، حالا من دیگه نمیتونم مفصل وارد این نکته بشم چون برخی از تقریرهای حرکت توسطی قابل جمع با حرکت قطعی نیست. شما در طول تاریخ تعریفایی که کنار هم مطرح شده اینا رو کنار هم قرار بدید، اصلا بعضی از اینا قابل تطبیق نیستش که مثلا، ولی تبیینی که جناب علامه طباطبایی از حرکت توسطی و حرکت قطعی انجام داده، غیر از یکی دو تا به نظرم نقطه ضعفی که در عبارات علامه به نظر بنده البته وجود داره که سیلان رو برده در حرکت قطعی و در حرکت توسطی بالکل سریان رو مطرح نکرده یا برخی از تعبیرهای دیگر، تبیینی که علامه طباطبایی از حرکت توسطی و قطعی داده، این با اون جنبندی کهشون در نهایت میکنه میگه هر دو در خارج موجود است، به این معنا که یک واقعیت استش با دو نوع برداشت ازش همخوانی داره. یعنی نوبت به علامه که رسید ایشون میگه هر دو در خارج واقعیت داره، هم خارج مادی ها، هم حرکت توسطی، هم حرکت قطعی، اما به این معنا که این دو نوع مطالعه از یک واقعیت عینیه. یعنی شما حرکت رو، حرکت یک واقعیت عینی بیشتر، یعنی اینکه نه اینکه ما دو تا حرکت داریم، تو بیانات دیگران هستش که حرکت توسطی راسم حرکته، کلمه س علت فاعلی است برای او، تو یه فضای دیگری حاکمه. ایشون نه، ایشون حرکت توسطی و حرکت قطعی را به گونه ای تفسیر کرده که اینکه میگه هر دو تو خارج هستش به معنی اینکه آقا هر دو یه واقعیت اینی تو خارجه، دو تا واقعیت نداره، یه واقعیته. شما این یک واقعیت رو دو جور میتونید تبیین و تعریفش بکنید، یعنی از دو زاویه میتونید، یعنی میتونید مثلا به حسب بحثی که دیروز با برخی دوستان داشتیم، اگر به مقطع موجودش نگاه بکنید، به مقطع موجودش نگاه بکنید که انه دارید به نحوه حرکت توسطی او رو مورد مطالعه قرار میدید، اگر نه به پیوستگی این مقطع موجود با قبل و بعد به واسطه هویت قوه و فعلی میخواید نگاه بکنید، این از دلش در میاد حرکت قطعی در میاد، نه اینکه در خارج واقعا دو چیز باشن. بستگی داره شما وقتی دارید مطالعه میکنید به مقطع موجودش نگاه میکنید یا نه به مقطع موجود و پیوستگیش با مقاطع معدوم قبل و بعد که به نحوه بالقوه و بالفعل با هم دیگه ارتباط دارد دارین نگاه میکنید. از دل نگاه اول نقطه سیال در میاد، از دل نقطه دوم، از نگاه دوم چی در میاد؟ در واقع خط ناپایدار از دلش در میاد، ولی یک واقعیته، دو چیز نیستن. تو این مقطع موجود، مقطع موجود همونه، کافی دیگه، این مقطع کافی دیگه باشه. نه بنا دارم که گوش ندم، بنا دارم دیگه کاری نمیشه کرد، توجه کرد اینجوری. حالا اینم بیان علامه طباطبایی. بله اگر حرکت توسطی و قطعی را به جوری تفسیر کنیم که تو برخی از این تفاسیر هستش، خب نمیشود اینو باید بگیم دو چیزه، نمیشه یک چیز، ولی جوری که علامه طباطبایی طراحی کرده و توضیح داده که نه جنبندی که علامه در این بحث کرده جنبندی خوبی هستش. اون چیزی که در واقع از بحث‌های مفصلی که در اینجا هستش آدم بهش میرسه، نظری که بهش میرسه این هستش که ظاهراً با تقریری که صدر و متعلین از حرکت قطعی میکنه، الان دیگه تفاصیلش رو اینجا نمیتونیم بحث بکنم، اینجا ظاهرا با تفاصیلی که جناب صدر متعالی از حرکت قطعی داره اصلا تر حرکت توسلی جا نداره. توجه کرد با تقریری که صدر متعالی از حرکت قطعی میکنه که ثبات و تجدد هر دو رو در نفس ذات حرکت قطعی معنا میکنه، یک حقیقت واحد ثابتی که عین تجدده، با حالا ریزیکاریه که در بحث حرکت قطعی مطرح میشه دیگه الان تفاصیل شما بهش نپردازیم، اگر اونجور ما بخوایم حرکت قطعی رو بهش التفات بکنیم دیگه بیان صدرا که میگه هر دو واقعیت دارن و اینا دو چیز هستش خیلی در واقع جا پیدا نمیکنه. شاید این نکته‌ای که عرض میکنیم همین بیان علامه طباطبایی باشه که این در واقع یک حقیقته و میشود هر دو تعریف رو برایش صادق دونست. میخوایم عرض بکنیم که اصلا همون حرکت قطعی با اون چرا که ریزیکاریایی که صدر متعلم راجع به حرکت قطعی میکنه تامین کننده همه نیازهای ما هم در بحث حرکت قطعی و هم در بحث حرکت توسطی هست. چیزی ما به عنوان حرکت توسطی در خارج نداریم. اون چیزی که وجود داره اون ثابت سیال، اون حقیقت متجدد متصرم واحد شخصی، تمام اون نکته هایی که ما در باب حرکت میخواییم در دل حرکت قطعی به دست میاد. این خلاصه ماجرایی بود که در سیر تحولات فلسفی راجع به حرکت توسطی و حرکت قطعی است. تفاصیلش در جای خودش میمونه. شاید بگیم پرداختن به این تفاصیل مثلا اهمیت فلسفی چندانی، یعنی بعد از این حرکت قطعی رو انسان دقیق بفهمه دیگه نیازی به این تفاصیل در این باب چندان نداشته باشه. در این با توجه به این بحث ما فصل چهارم رو تمام میکنیم، وارد بحث فصل پنجم میشیم. در فصل پنجم دو رکن از ارکان حرکت محل توجه قرار میگیره، چنانچه قبلا هم عرض کردیم از فصل پنج تا و فصول آتی تا دارن تا آخر همین مرحله در ارتباط با تبیین تفصیلی اشیاء مرتبط با حرکت بحث میکنه. ما در آخر فصل سوم این نکته رو تذکر دادیم که شش امر مرتبط، نگید ارکان حرکت، و اگر هم ارکان میگید باید یه جوری توضیح بدیم که ما رو دچار مشکل نکنه. ما اونجا گفتیم بگیم اشیاء مرتبط با حرکت، شش چیز داریم که مرتبط با حرکته. دو تا از اونها مبدأ و منتها هستش که الان در ادامه بحثای بقیه بحثان به تدریج مطرح خواهد شد. حالا در بحث مبدأ و منتها یه بحث رو قبلا داشتیم که مبدأ و منتهای تحقیقی داریم و تقدیری و اعتباری داریم، که اون بحث توجه کردید مبدأ یا مبدأ تحقیقیه، یعنی قوه‌ای که هیچ نحوه فعلیت نداره تحقیقاً، حقیقتاً یه میشه ماده اولا یا اعتبارنه، که اعتباراً توضیح دادیم، اعتباراً بحث ذهن نیست، تا مقاطعی رو که در خارج مورد مطالعه قرار میدیم بحثایی که کردیم، یا ابتدای اعتباریه. در منتها هم اینجوریه، یا منتهای تحقیقیه، یعنی جایی که فعلیت محض باشه، اصلا قوه نباشه. مثلا من اشاراتی هم البته نه به حسب این بحث، بحث دیگه در همین فصل داره، یا تحقیقیه یا تقدیری اعتباریه، یعنی این فعلیت در این مرحله به پایان میرسه، تماما میشه فعلیت، دیگه هیچ قوه‌ای برای بلفل شدن نداره. توجه کردید؟ غیر از اون بحثی که در بحث پیش مطرح کردیم الان میخواد بحث دیگه‌ای رو ذیل مسئله مبدأ و منتها در فصل پنج مطرح بکنه. ابتدا دو تا بحث مقدماتی مطرح میکنه. مسئله مقدماتی اولی که اینجا تر میشه این استش که حرکت مثل در واقع کمهای متصل غار حقیقتی انقسام پذیره، قابلیت تقسیم شدن رو داره. چجوری خط یک حقیقت قابل انقسامه؟ توجه کردید؟ قابلیت انقسام داره، اجزای بالقوه داره نه اجزای بالفعل. چجوری سطح قابلیت انقسام داره نه اینکه اجزای بالفعل داشته باشه؟ چجوری حجم، که اینا همشون کم متصل غاره، یعنی کم متصل پایداره، چجوری اینها قابلیت انقسام داره نه اینکه اجزای بالفعل داشته باشه؟ همینجور هم حرکت هست. حالا یه دقت اینجا وجود داره، من در چینشو میگه حرکت در واقع منقسم به ذاته. خب میدونید که تو دقت‌های عمیق‌تر باید توجه بکنیم، گرچه بعضی این قول رو مطرح کردن ولی به حسب مباحث فلسفی که علامه طباطبایی پذیرفته شما باید حرکت را متکمم بدونید، نه خودش را کم بدونید. چون حرکت به حسب زمان انقسام پذیره، حرکت به حسب مسافت انقسام پذیره، حرکت به حسب ذات خودش انقسام نداره. بله حرکت چون ارتباط وسیق و شدید داره، چون عرض خواهیم کرد از یک منظر حرکت و مسافت و نمیدونم زمان این یک حقیقت از جهات مختلف داریم مطالعه میکنیم، نه اینکه واقعیت خارجی نداشته باشه. ما به شدت پرهیز میکنیم از اینکه تا میگیم از زاویه‌های مختلف میبینیم اینو بس ذهنیش کنیم، اینجوری نیستش. توجه کردید؟ حالا در هر صورت حرکت وقتی به حسب ذات که در نظر گرفته بشه، این قسم آدم این قسم توش معنا نداره. حرکت به حسب ارتباطش با زمان و مسافت هستش که توش انقسام پذیری مطرح میشه. انقسام پذیری نه اجزای بالفعل، چون اگه اجزای بالفعل داشته باشه دیگه حرکت یعنی یک امر واحد اتصالی نخواهد بود. چنانچه اگر تو خط واقعا تیک تیک ها بالفعل باشه دیگه خط نداری، بلکه چند تا خط مثلا داری. توجه کردید؟ یا در سطح همین داستان وجود داره، یا در حجم هم همین داستان وجود داره، در حرکت هم همین جوریه. حرکت اجزاش بالفعل نیست، اجزاش بالقوه است، یعنی انقسام پذیر است، قابلیت انقسام رو داره. یعنی حرکت یک هویت امتدادیه. توجه کردید؟ قابلیت انقسام داره. نکته دوم که مطرح میکنه اینکه انقسامش تا بی‌نهایته، قابلیت انقسام تا بی‌نهایت داره، یعنی هر چی شما تقسیم بکنی باز این تقسیم ادامه داره. اینه توجه بکنید، این معنای عیسی در جا خودش باید بس داد. میگه مگه میشه تا بی نهایت انقسام داشته باشه؟ بس این میشه خودش باید غیر متناهی باشه دیگه. توجه کردید؟ این میدونید از کجا ناشی میشه؟ از اینجا ناشی میشه که ذهن ما تون اجزا به طرف جزء لایت جزا میره. بالاخره جزء لایت جزا میگه یه خورده که باید مسافت داشته باشه که. توجه کردید؟ این نمیتونه بی نهایت اجزا باشه که. این بی نهایت اجزا در جهت خرد شدنه. توجه کنید این نکته را، این بعد همه جا به درد. مثلا در خط، یه خط شما دارید، نیم متر خط دارید، میگیم این قابلیت انقسام داره. میگیم مثلا چی؟ اول دو تیکش میکنیم، درسته؟ در مرحله بعدی چیکار میکنیم؟ هر یک از این دو تیکه رو دو تیکه میکنیم، یعنی اجزایی که پیدا میکنه کوچکتر از اون بالایی خودشون، یعنی جمع اون تیکه ها میشه اون تیکه بالایی. منتها این روند جای توقف نداره، هر چی شما جلو برید میتونید خردترش کنید. نگید پس جمعش میشه خیلی بزرگ میشه، که نه خیلی بزرگ نمیشه، چون وقتی تیکه میکنید تازه جمعش میشه اون تیکه بالایی. توجه کردید چی شد دیگه؟ اینا فقط در صورتی هستش که فیزیکی مشاهده کنیم معلوم میشه دیگه، بالایی میشه. شما وقتی دو تیکه مثلا اون دو تیکه رو باز تیکه میکنید، تیکه میکنید اونا کوچیکتر میشه. ما میخوام بگیم کوچیکتر شدن به یک حد، به یک حد مخصوصی پایان نمیپذیره. اگر پایان بپذیره تبدیل میشه به جزء لایت جزا، و جزء لایت جزا رو ما در هویت‌های امتدادی ابطالش کردیم. در اصل بحثی که تو جسم گفتیم اون همینجا پیاده میشه، چون جزء لایت جزا شما میخوای بگی جزء لایت جزا بالاخره امتداد دارد یا ندارد؟ اگه بگی امتداد نداره اصلا، چجوری میشه از چیزی که اصلا امتداد نداره امتداد درست کرد؟ فرض کنید که مثلا شما میگی نقطه امتداد، نه نقطه‌ای که ما میگیم خودش یک صفحه است. دیدی بعضی از چیزای موجودات خیلی کوچیک هستن، اینا برن اونجا میگن ما ماشاءالله یه انزه خونه ما میشه. توجه کردی اینجوری میشه؟ نقطه‌ای که ما میگیم نقطه فلسفی ریاضی مد نظره، و هیچ امتداد نداره. شما نمیتونید مثلا بگی حالا یکیش امتداد نداره، مثلا 10 میلیاردش، 10 میلیارد از اینا جمع بشه یه چیزی میشه؟ بالاخره میگن نه هیچی نمیشه. 10 میلیارد از اون جمع بکنی هیچ اتفاقی نمیفته. پس نمیشه ما به اونجا برسیم. پس اون جزئی که در نظر گرفتی یک کششی داره، توجه که اون کششی که یعنی قابل انقسام داره، یعنی باز میشه تیکش کرد. هر چی بری باز همینجور ادامه خواهد داشت. بله تنها اختلافی که اینجا وجود داره، دیدید دیگه تو بحثایی که بین فیزیک و طبیعت قدیم مطرح شده اینه، مثلا حالا شما یه سنگ رو در نظر بگیرید، در طبیعت قدیم این رو یک امر به هم پیوسته میدونستیم، یعنی یک امتداد میدونستیم. حداکثر این علامه هم گفته، حداکثر این علامه من که میخوام از این دفاع کنم، توجه کردید؟ از این دفاع کنم، زود عقب نشین نباید بکرد، توجه کردید؟ از این میخوام دفاع بکنم. بله حالا حداکثر چیزی نیستش که میگن نه اینجوری نیست، این یک توده ابر فشرده هستش، وسطاش خیلی خالیه، شما توجه نداری، توجه کردید؟ اشکال نداره، ما امتداد میبریم تو کجا؟ تو اون جسمای کوچولو کوچولو. بالاخره باید بپذیریم وجودهای کشدار را. اگه وجود کشدار رو نپذیریم نمیتونیم عالم ماده رو ثابت کنیم. توجه کردید؟ اگر وجود کشدار رو نپذیریم نمیتونیم عالم ماده رو ثابت بکنیم. وجود کشتار رو باید قبول بکنیم. منتها وجود کشتار شما میگه این کش قبول نیست، اون کشای کوچولو توجه، اون کشای کوچولو قابل قبول هستش، خوشحال نداره اوگه، ولی بازم چی همون هم قابل انقسام است تا بی‌نهایت. اصلا امتداد کشداری یک وجود یعنی قابلیت انقسام تا بی‌نهایت. اصلا دو تعریف یک چیزه. شما میگو امتداد کشداری وجود، امتداد رو میخوام تعریف کنم یعنی قابلیت انقسام تا بی‌نهایت. شما نمیتونید بگید حالا ما این سنگ رو تازه حالا تازه داشتیم در شک میکردیم میشه انقسام بینا، یه کوچولوی انقدی که با زیر میکروسکوپ مثلا ببینیم اینم تا بینای، بله تا بینای انقسام، چون اصلا وجود کش داره.
حالا مثال
اونجا خوشگوار میکنه، مثال الان اینجا درست کنیم تا الان مثال برسیم، من حالا مثال اثبات نکردیم که توجه کردیم اونجا داستان دیگه داره، توجه کردید. حالا الان پس ببینید این میشه چی امداد. پس این مرحله اول. بحث دوم چی؟ این که قابلیت انقسام تا بی‌نهایت داره، اینو به جز لازم چیزا نمی‌رسیم. این دو تا مقدمه بکنیم تا برسیم به نتایجی که می‌خواد بگیره. الفصل الخامس فی مبدا الحرکه و منتهاها، فصل پنجم در مبدا حرکت و منتهای حرکت. قد تقدم ان للحرکه انقساما بذاتها، این بحث قبلا گذشت که برای حرکت انقسام به ذاته ها هست. این انقسام به ذاته ها را خواستم توضیح بدم. حرکت به حسب چی انقسام داره؟ به حسب زمان، به حسب وقت. بعضی گفتن نه، ذاتن حرکت جزء حقایق امتدادیه، جزء حقایق امتدادیه. از این فیلسوفان معاصر بعضیشون این دیدگاه رو مطرح کردن. حالا قد تقدم ان للحرکت انقساما به ذاته ها، ذاتن حرکت منقسم میشه. انشالله برخی از بحث ها هستش راجع به زمان. حالا اگه به بحث زمان برسیم اونجا باید یه مقداری مطرح کرد، چون ما در فلسفه از ابن سینا تا کنون همش مسئله این بوده که زمان مقدار حرکته. درجه حالا این که زمان مقدار حرکته، آیا حرکت خودش که معقول ثانیه یعنی چی؟ یعنی این زمان رو این توجه باید کرد. در بحث مبسوط باید این توجه بشه. ما زمان رو معمولا چی میدونیم؟ کم میدونیم. کم جزء معقولاته، یعنی کم متصل، کم متصل ناپایدار میدونیم زمان رو دیگه، در مقایسه با چی؟ خط و سطح و حجم. زمان رو کم میدونیم. خب کم جزء معقولاته. خب معقوله چجوری عارض بر معقول ثانی میشه؟ در واقع این توجه باید توجه بکنیم. آقایونم تو نیش قلم آوردن. ببینید زمان مقدار جسم است من حیث الحرکه، لذاست که صدر متعلین زمان رو بعدی از جسم میدونه. توجه بکنید، توجه که این زمان مقدار جسم است من حیث الحرکه، ولی طول و عرض و عمق مقدار جسم نیست من حیث الحرکه، به حرکت وابسته نیستش. توجه کنید، ولی زمان کش ثانی جسم است، امتداد جسم است از حیث وقوع معقول ثانی حرکت در اون جسم. توجه کردید؟ حالا اون یه بحثه، ولی عمدتاً ما در فلسفه اون اینجوریه. ولی بعضی ها که قائلینش هم در قدیم وجود داشتن، برخی از فیلسوفان در، من دقیق اسم در خاطر ندارم، ولی در میان معاصرین هم این بحث پیدا شده، در غرب هم کسانی این معنا رو قائل بودن، اساساً زمان یک موجود مستقله، مثل مکان. زمان و مکان را بعضی‌ها موجود مستقل میدونن. مثلا صدر المتعلین مکان را موجود مستقل میدونه، مکان را حجم جسم نمیدونه، مکان را دیدگاه حکمای مشاک قائل هستن سطح حاوی، سطح ظاهر حاوی نسبت به سطح باطن محوی اینجوری تلقی نمیکنه. صدر المتعلین مکان را یک مخلوق جدا میدونه، میگه یک بعد مجرد تو خالی. توجه کردید؟ مکان رو یه چنین چیزی براش قائل هستش. توجه کردید؟ اصلا خود این رو یک مخلوق میدونه و تازه اشیا در او قرار میگیرن. مکان رو اینجوری اعتقاد داره، اینجوری تبیین میکنه. بله؟ مادی نمیگه ایشون، مجرد میگیره. توجه کردید؟ حالا بحثایی در اینجا هستش، مجرد میگیره، اینجوری تلقی میکنه مکان رو، یه ولی زمان رو چی؟ زمان رو میادن. بعضی از بزرگ مثلا از آیت الله عابدی شارودی، اگر اشتباه نکنم اونا گفتم و میگم شاید دقیق نباشه، ولی ظاهرا ایشون زمان رو بزرسه، یعنی در واقع احتمال بسیار قریب به یقین اینه، حالا یه درصدی بذارم که ممکنه اشتباه کرده باشم، ایشون زمان رو مثل مکان میدونه، یعنی زمان رو یک موجود مستقل میدونه. مقدار جسم نمیدونه، جسم در درون زمان زمانمند میشه، زمان فارغ از مثل مکان در واقع تلقی میشه. توجه کردید؟ زمان یه چنین حقیقتیه، در چنین حقیقتی هستش که جسم واقع میشه، اشیای زمانمند واقع میشن. حالا تبعاتش، تبعات این دیدگاه چی هستش در جای خودش باید پیگیری کرد. حالا قد تقدم ان له حرکت انقسام به ذات، حرکت انقسام به ذات، به ذات داره. عرض کردم این به حسب زمان و مسافتشه. فلیعلم ان انقسامها انقسام بالقوه، باید این نکته دانسته بشه که اگر گفتیم حرکت انقسام به ذات داره، انقسامش بالقوه است لا بالفعل. کما فی الکم المتصل الغار من الخط و سطح و الجسم تعلیمی، چنانچه کم متصل غار، الان اون کمی که ما داریم بحث میکنیم کم متصل غیر غاره، یعنی ناپایدار، چنانچه در کم متصل پایدار که عبارت باشد از خط و سطح و جسم تعلیمی، میدونید دیگه جسم تعلیمی پایانش میشه سطح، پایان سطح میشه خط، پایان خط میشه نقطه. اینم توجه داشته باشید، آیا در خارج ما نقطه داریم، خط داریم؟ اینا محل بحث هستا. حجم و سطح رو قبول کردن که ما در خارج داریم، ولی اینکه آیا خط تو خارج داریم، یعنی سطح به پایان بپذیریم، اون نقطه در واقع پایان پذیری، این من تو طبیعت محل بحثه که آیا وجود داری، حتی نقطه که آیا تو طبیعت نقطه داریم یا نداریم محل بحثه، چون حقایق طبیعی همیشه حالت انعطافی دارن، همیشه حالت در واقع کروی و حالت چی میگن آرودینامیکی و اینجوری داره، اینجوری اون شکست باشه. حالا مثلا بعضی اون استادم گفتن شیشه رو شما بشکنید به نقطه های در واقع کنه سطح داره به پایان میرسه، بعضی میگن هست، بعضی میگن نیست، اونا بحث طبیعیه. توجه کردین دعوایی ازش که اونجا باید مطرح بشه. حالا در هر صورت از لو کانت منقسمتن بالفعل، چون اگر حرکت منقسم بالفعل باشه، یعنی دارای مقاطع بالفعل باشه، فنفصلت الاجزا بعضها من بعضن، اگر در واقع حرکت منقسم بالفعل باشه، این فنفصلت رو جزا نگیرید، از لو کانت منقسمتن بالفعل فنفصلت الاجزا بعضها من بعضن انتهت القسمت و الا اجزا اندفیت الوقوع و بطلت الحرکت، چون اگر حرکت منقسم بالفعل باشه و اجزا منفصل از هم دیگر باشن، پس معلوم میشه که در واقع تقسیم حرکت به اجزای دفعیت الوقوع محقق خواهد شد، تیکه های دفعیت الوقوع داره و حرکت ابطال خواهد شد، دیگه ما حرکت نخواهیم داشت، یا تبدیل بسیده اون اجزا چجوری باشه، یا تبدیل میشه به چی؟ به چندین حرکت، حرکت واحد نخواهیم داشت. درجه یک از این دو تلقی رو باید مطرح کرد. و ایزن لا یقف و مافیا من الانقسام علی حد لا یتجاوزه. نکته بعدی که به عنوان نکته مقدماتی باید در نظر گرفته بشه اینه که این انقسام تا بی‌نهایت پیش میره، به جایی قطع نمیشه، تمام نمیشه. و ایزن لایقف و مافیها من الانقسام، این انقسام هایی که درش هستش به یک حدی متوقف نمیشه که لایتجاوزه و نتونه ازش بگذره. ولو وقف علا حد، این انقسام اگر در حدی بیسته، اگر در حدی ولو وقف علا حد لا تتعداه القسمتو، که قسمت بخواد ازش نگذره به اونجا پایان بپذیره، کانت مؤلفتا من اجزاء لا تتجزا، چیزی دو تیروبان تتجزا، توجه کردید؟ مؤلفتا من اجزاء لا تتجزا، توجه کردید؟ مؤلف از اجزایی هستش که لذا خود عربا هم گذارد میندازن، یک تیرو میندازن، یادتون هست داده بیاد دیگه، درست میگم ها؟ لا دیدن سخته گفتنش، گفتم کانت مؤلفه در من اجزای لا تتجزا و فقط تقدم بطلان ها، در حالی که اجزای لا تتجزا در واقع ابطال شده. با همین توضیح که کردم اونا رو باید توجه داشته باشید. شما هویت کشسانی میخواهید داشته باشید، حتما باید هویت کشسانی در خارج معنی حقیقت قابل انقسام تا بی‌نهایت رو داشته باشید. نمیتونید به جزء لایت جزا برسید به نحوی که هیچ تضییع پذیر نباشه. با این شما نمیتونید جسم درست کنید، با این نمیتونید کشسانی درست کنید. یعنی اگر این دیدگاه حکما پذیرفته نشه، این خیلی دوست می‌داشتم این روش تاکید بشه، عالم ماده اثبات پذیر نیست. اینو توجه داشته باشید، هیچی نمیمونه تهش. نگید نه حالا خیلی ریزه، فواصل خیلی زیاده، هیچی تهش نمیمونه. اینو بتا برای جسم تولید امتدادها تولید نمیشن، توجه که عالم ماده من یه شما از عالم ماده دیگه رخت برچینید، چون هیچی ندارید شما و اون چیز اون چیزایی هم که میمونه در واقع یه هویت‌های عرضی هستش که نمیدونه بر چی قائم باشه. مرحله عالم ماده ابطال خواهد شد. میگم این عالم ماده توهمه فقط. اونایی که بله ممکنه غربیایی باشن بیان ولی تو ذهن ما شکل میگیره، مثلا توجه کنید تو ذهن ما واقعیت عینی نداره. این حرف بزنیم شاید بتونیم این
حرف
و من هنا من چون متوجه سوالتون نشدم و من هنا یظهر ان لا مبدا. حالا این دو تا مسئله مقدماتی رو مطرح کردیم. اولا هویت بالفعلش اتصالیه، قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره، اجزای بالفعل نداره، همین بحثایی که در واقع مطرح کردیم درسته. با توجه به این نکته ما به یک نتیجه‌ای در بحث مبدا و منتها در حرکت میرسیم. من ابتدا این بحث رو توی خط پیاده بکنم، قبلا شما این بحث رو دیدید، ولی نکته دقیق خوبیه. ببینید تو خط‌ها، اگر خط که کم متصل پایداره درسته، کم متصل پایداره، میتونه بگه خط ابتدا داره یا ابتدا نداره. همه آقایون گفتن از یک منظر ابتدا دارد، از یک منظر ابتدا ندارد. از منظر این که یه تیکه از خط رو بگیرید که تعریف خط برای صادق باشه و بگید این جزء اول خطه، اصلا نداریم. چون هر چی شما تقسیم بکنی باز تقسیم داره، تقسیم داره، تقسیم داره، تقسیم نمیتونیم به اولش نمیتونیم برسیم. خط به لحاظ این که یه جزئی از خودش رو به عنوان ابتدا در نظر بگیری اول نداره از طبیعت خودش. ولی اگر خط را به حسب طبیعتی غیر از خط بخواید ابتداش مشخص بکنید میتونید، چون نقطه خط نقطه دیگه خط نیست. به حسب نقطه چرا بگید ابتدای این خط نقطه الف است؟ همین معنا در انتها هم وجود داره. در انتها اگه میخواید انتهای خط یعنی بگید تیکه آخر خط، اصلا امکان نداره بهش برسید، معنا نداره اصلا. ولی میتونید به طبیعتی غیر از خط بگید پایان، که همون نقطه چی باشه؟ پایانی باشه. این همین بحث در مسئله حرکت و زمان مطرحه. الان در بحث حرکت شما اگه بخواید یه مقطعی از حرکت نشون بدید بگید این اول حرکته، امکان نداره. چون هر چی ریز بکنی باز هست، باز هست، باز هست، نمیتونی برسی. همینجوری در پایانش. ولی اگه به عنوان طبیعتی خارج از حرکت که مثلا سکون باشه، در بحث زمان طبیعت خارج از زمان که چی باشه؟ آن باشه. به حسب آن زمان پایان و ابتدا داره. به حسب مثلا بر فرض مثال سکون، حرکت چی داره؟ ابتدا و انتها داره. این سبکی ما میتونیم بحث بکنیم. خب ببینید میفرماد و منهنا با توجه به مقدماتی که مطرح کردیم، و منهنا یظهر ان لا مبدا ولا منتهی للحرکه به معنی الجزء الاول الذي لا ينقسم من جهت الحرکه والجزء الاخر الذي لا ينقسم كذلك. با توجه به توضیحی که دادیم باید بگید حرکت نه اول داره نه آخر داره، نه مبتدا داره نه منتها داره، به معنای جزء اولی که دیگه تقسیم نشه، نمیتونید چنین چیزی پیدا بکنید و طبیعت خط هم برایش حاکم باشه، طبیعت حرکت هم برایش حاکم باشه. به معنی الجزء الاول الذي لا ينقسم من جهت الحرکه والجزء الاخر الذي لا ينقسم كذلك من جهت الحرکه، این امکان پذیر نیست. چرا؟ لما تبين ان الجزء بهذا المعنى دفعی الوقوع، جزء با این معنا دفعی، این حرکت نیست دیگه، جزئی از حرکت به حساب نمیاد. فلا ينطبق علی حد الحرکه التي هي سيلان الوجود وتدرجه، که سيلان وجود تدرج باشه برایش سید نخواهد کرد. بله حرکت ابتدا و انتها دارد به حقایق دفعی، یعنی نه به حقیقت تدریجی، نه به جنس خودش، نه به طبیعت خودش، به غیر از طبیعت خودش. و اما ما تقدم من الحرکت تنتهی من الجانبین الی مبدأ و منتها فهو تهدید لا بالخارج من نفسها. یعنی ابتدا و انتهای حرکت خودش حرکت نیست. پس بنابراین ابتدا و انتهای حرکت که بخواد خودش حرکت باشه چون این چیزی واقعیت نداره. ابتدا و انتهای حرکت به این معنی که خودش حرکت نباشه واقعیت داره. و اما ما تقدم ان الحرکت، خب قبلا در مثلا پایان فصل دوم در جای دیگه شما گفتید که حرکت ابتدا داره انتها داره، یادتون هست در هم فصل سوم گفتیم، در فصل دوم هم داشتیم، ابتدا داره انتها داره. میگه این ابتدا و انتها به خارج از سنخ و طبیعت خودشه. میفرماد فهو تهدید لها، یعنی محدود کردن اول و آخر قائل شدن است برای حرکت، تهدید حرکت است، بالخارج من نفسها، به خارج از نفس حرکت. خب حالا که تهدید به خارج از حرکت هستش، ابتداش چیه؟ انتهاش چیه؟ توجه کردید؟ یه خورده از این بحث و مباحث قبل ما داشتیم، برخی از بحثا رو اونجا داشتیم که اینجا مطرح نشده، برخی از بحثا اینجا اومده که در اونجا مطرح نشده. ایشون مثلا یکی از بحثایی که در اینجا مطرح میکنه میگه این ابتدای حرکت و انتهای حرکت در حرکت جوهری، من تو نه همین حرکت های جوهری، بعدا خودشون بحث رو میارن، در بحثای حرکت جوهری اشتدادی، من گفتم عمودی استکمالی، ابتداش چیه؟ ماده اولاست. انتهاش چیه؟ رسیدن به عقل مجرد. تازه اینم که ایشون مطرح میکنه چیه؟ ابتدا و انتهای تحقیقیه، نه ابتدا و انتهای در حوزه حرکت‌های جوهری اعتباری که قبلا داشتیم. پس مواظب باشید یه بحث کامل اینجا ارائه نشده ها. پس اولا حرکت ابتدا و انتها دارد به غیر طبیعت خودش. اگر دقیق بگیم به عدم طبیعت خودش، به پایان، این خوبه. توجه کردید؟ به عدم طبیعت خودش، چون نقطه عدم خطه، البته در جایگاهی که با دنین پایان خط، اینجوری بگیم بهتره، پایان خط، اینجوری پایان خط از دو طرف، پایان حرکت از دو طرف، پایان زمان از دو طرف، این بگیم بهتره. عدم حرکت نگیم، پایان حرکت از دو طرف، پایان زمان از دو طرف، پایان خط از دو طرف، این من معنا مند نظره.
نکته قبلا فرمودید که ما اصلا به یه تعبیری شاید نذاریم ابتدا واقعا برای حرکت،
این به همین معناست. نه نه، اون یه چیز دیگه است. اگه حرکت کلی عالم رو در نظر بگیرید، از نظر فیلسوفان اصلا ابتدا نداره، آغاز حتی به این معنایی که ممکنه هم نداره.
باید بگیم
حرکت مقطعی رو داریم، مقطعی رو داریم میگیم، داره دیگه، ابتدا و انتها داشته باشه. حالا اگه شما یه حرکتی رو اثبات کردی که چی، اصلا ابتدا و انتها نداره، مثل حرکت افلاک که قدما قائل بودن، یا اصلا حرکت تحولات در بستر زمان که میگن ابتدا نداره، مثلا
کل
عالم میخواد، اینا دیگه نه، وجود نداره، این به هیچ معنا براش دیگه ابتدا و انتها وجود نداره. فتنتهی حرکت الجوهر که انشالله میمونه برای جلسه آتی. و السلام علیکم و رحمت الله.
سایران اگه بخواهیم برس کنیم باید به حاض خوبت رو داشته باشیم، یعنی باید بگیم این خوبت برای ما بعد و فعلیت برای ما بعد، وگرنه اصلا سایران نداره. و این تو پس تو نگاه ابن سینا اگه میخواهیم نقطه سایران داشته باشیم، باید نگاه ما بعد و ما قبل داشته باشیم، اما نمیشه ما نقطه سایران باشیم.
مثل بیانی که علامه داره دیگه،
چون دیگه چجوری نمیشه دیگه، ظاهرا نمیشه. بعد آدرس
اونا قوفق نیاوردن، توضیح قوفق نیاوردن،
چیز قوفق تو اشاره هایی کرده،
حالا
خود خواجه مثلا
یا توسطی اینا نیومده، تعریف توسطی بعضی ها که آوردن، شما که تعریف هاشون نگاه بکنی اصلا آدم فکر می‌کنه حرکت قطعی رو معنا می‌کنه، برای این سبکی آدم این احساس می‌کنه.
ولی قطعی رو ما همونجور که شما فرمودین احساس کردین این معنای سوم رو دارن مقابله می‌کنن به توسط
تقابل با این.
بعد آدرس آقای آبودی شارو بوده همون مقالات که کار
ساده مقالات و کتاب رو نامورده
فضا و زمانه.
خب این معنای سوم از حرکتی داره میگیم، اینجا این قسم معنا داره، قسم بلغوه، حتی ما میخوام بلغوه که باید تفصیل بکنیم، اما تو حرکت قطعی و توسطیه، حالا خصوصا از به قطعی که پذیرفتیم، اینجا هم این قسم تعبیر جز قسمت اصلا معنا داره. وقتی درست به نحو پایدار و سیران نگاش میکنیم،
ولی ناپایداره،
چه ناپایدار و سیران نگاه میکنیم، یک کش داره، ولی اصلا این قسم وقتی تنظیم که یک
بلبل نداره،
میدونه حتی بلقوهش که یعنی مثلا در مورد جسم و حجم و خط و اینها یه پایداری و یک قراری داره، بعد ما میتونیم همین رو بلقوه تقسیم بکنیم،
اونم یه وجود بیقراره، ولی آیا این وجود بیقرار رو میتونه تقسیم بکنید مثلا به سنوات، به ماها، به شهور، به روزها، به ساعات، به ثانیه ها؟ بعد
آخه جزئی که رفته و جزئی که هنوز نیومده چیز من میتونه
این جزئی نوعی زمانشه دیگه، بالاخره نوعی وجودش اینه دیگه، نوعی وجودش اینه، این میشه، این همون نقطه ای ازش که میرم به طرف حرکت توسطی، این باعث میشه میرم به طرف حرکت توسطی، نداری اون چیزی نداری که اینجوری میگه. صدر میگه نه چیزی داریم، اصلا ما داریم وجودهای در واقع فرو رفته در عدم و اینها داریم، توجه کرد این سبکی ها، یعنی واقعا وجود واحدی است که داره جزهاش میره و جزهاش میاد متصلا، البته خود از صدرات تمام کوشش همینه که بابا یه چنین وجودایی داریم، گفتم اصلا اجتماع اجزاش در عدم اجتماع اجزاشه، این خود یک نحوه وجوده، چون اینو میخواد تفسیر کنه.
الان این بحثی که
همین همین لرزندگی بس همینجاست دیگه. توجه کردید مثلا بعضیا که به اون مرحله موجود نگاه میکنن ذهنا میره به طرف توسلی، میگن توسلی درسته، واقعیت خارجی توسلی داره. بعضیا که به این بحث نگاه میکنن، خب بحث صدر به نظرم مهمه و این بین حرکت توسلی و تصویر ذهنیه. توجه کردید که شما واقعیت خطی ببینید، منتها نه خط پایدار، خط ناپایدار.
مثلا
اجتماع اجزاش به عدم اجتماع اجزاشه، قبل و بعدش ذاتیه. سوال این قبل و بعدهایی که در خارج داریم این واقعیت عینی داره یا نداره؟ هم بحث هم به همینه.
واقعیت عینی میگه بحث به خودش داره دیگه.
بحث به خودش داره درسته که اون مثل ابن سینا میگه واقعیت عینی چیه؟ به نوع توسطیه فقط.
درست.
صدر رو میگه به نوع توسطی نیست، واقعا این به هم پیوسته است، در قبل و بعد به هم پیوسته است.
به خودش رو نمیتونیم با اون دیدگاه دهری که دیداماد میگه تحلیل کنیم.
اشکال نداره، ما نافی در نیستیم. بعضی میگه آیا اینجا یک امر واقعی متصل به قبل و بعد وجود دارد یا ندارد؟
درسته، متا صدر که میگه واقعیت دارد، واقعیتش رو با چی توضیح میده؟ در دهر واقعیت
نه دارد. نه اون که در دهر که منکرش نیستیم که. پس همینجا تو موتن، یعنی میخواد صدر میخواد تذکر بده بابا یک حقیقت واحدی که مثلا دومش در گذشته بوده و از بین رفته از بین رفته از بین رفته هنوز آیندهش داره میاد و این یک چیزه، اینه میخواد هی تاکید کنه.
چون اگر نسیم در نظرشون اگر این
صدرا نمیخواسته مثلا نظر شهید مطهری رحمت الله علیه اینا رو بگه که میگه هستش واقعا، این همش هست، همون
چیزی در مورد میدون. نه الان نه این هست،
نه الان اشتباه هستش.
خب برید تو دهر مثلا بگید از موضع دهر اینجوریه، اینجا چجوریه؟ نه موضع دهر یعنی شما برید تو مفارقات میبینید که همش هست، همش هست، از زمان بیاد بیرون،
یعنی محققه الان. چون که اگر از بالا هم نگاه بکنم امکان نه الان این الان صرف لسان از الان من هر چی گفتم الان شما الان ندید. وقتی از بالا نگاه میکنیم این بنابر امکان استعدادی نباید باشه، واقعا نباید باشه، نه که از بالا بهش نگاه میکنم باید
باشه. نمیگم حرف جناب یکی درست میرداماد درست،
یا باید بگیم هستش یا باید بگیم نیستش. این
نه کسی که در موضع دهره یا در مواطن بالاست مقدمات تحقق شی را در قوس نزول و مؤخراتش همه رو با هم میبینه، یعنی اون گذشته ها که از بین رفته تو عالم ماده، تو عالم مثال و عالم عقل موجوده و همونا زمینه در واقع مثلا قیامتش رو فراهم میکنه، یا مثلا چیزهایی رو که بعدن میاد به حسب قوس نزول که هنوز نیومده موجوده. بحث ما سر این تیکه تو عالم ماده است که الان مثلا فرض کنیم مثلا آلای ماده رو فرض کنیم یه نقطه تیز مثل اینجا، این مثلث این نقطه تیز که اینجا هستش، آیا همش اینجا هست؟ میگیم نه اینجوریه، یعنی در قوس نزول است، در قوس صعود است، اینجا فقط یه تیکش اینجا هست.
حالا مثلا اینجا تفسیر جناب صدر که میفرمایند این نقطه هستش، حالا توسطی هست،
حالا مثلا توسطی مثلا صدر ابن سینا چجوری میبینه؟ میگه آقا فقط یک نقطه است تمام شد رفت. صدرا میگه نه بابا تو همون عالم ماده یک امر به هم پیوسته، نه پیوسته در ناحیه علل، نه تو همون ناحیه یک امر به هم پیوسته از قبل و بعد ما داریم.
پس چون میگه توسطی هم هست،
توسطی هستش،
چون گفتین هر دو تا حقیقت توی خارج از نظر صدر است و صدرا این دو تا رو دو تا معنا مثل علامه نیست.
وقتی
اینو قائل بشه دیگه نه به توسط قائل
بشه. آقا من گفتم دیگه، من گفتم که اگه توسط قطعی رو به اونجوری که صدر قائل دیگه توسطی رو قائل نشید دیگه.
بله
من خودم اشکال کردم بیشتر.
نه گفتین اشکال
نمی‌کنه. استاد حالا فارغ از اشکال اگر ما بخوایم به نسبت بین توسطی و قطعی به عنوان راسم نگاه کنیم، راسم بودن توسطی برای قطعی
خیلی اجتماع کردیم
این راسم بودن حرکت این راسم بودن حرکت توسطی برای قطعی ایشون راسم
این لفظ راسم
مثلا چه تصویر
اصلا لفظ راسم اصلا جزش پیداست که این منظور راسمه در ذهن بوده در طول تاریخ داجه کرده از اول که شکل گرفته ترسیم میکنه تو ذهن ترسیم میکنه به تدریج اینا هر دو رو واقعی دونستن مسئله راسم تبدیل شد بشی به فاعل این حرکت توسطی در واقع این آن سیال هستش که به شما چی میده؟ یک خط ناپایدار به شما میده. اگر این نباشه شما خط ناپایدار ندارید، این میشه نیکنه فاعلش میشه و دو چیز میشه. حالا ما عرض کردیم که شما اون توضیحاتی که شما راجع به حرکت قطعی اینا میدید اصلا نیازی به تعریفی تعمیم میکنه. حالا این خوبیش این چون بس مفصل نبود، خوبیش این بود که ما تعریفا همه رو بیاریم. مثلا این چند جور حرکت توسطی رو تعریف کردن تا بیاد به تعریفی که جناب ایشون داره انجام میده. حرکت قطعی چند جور تعریف شده، بعد اونجا هی با هم مقایسه کنیم.
یعنی مثلا مثل اصالت وجود که ایشون اصالت رو خود تعریف رو هم کن نداره دستی بهشون کشه. آره مثلا میگه آقا شما یه چیزی به اسم توسطی تعریف کردی که اصلا یا نیازی به این تعریفی ندارم یا نادرسته.
واقعیتش حرکت قطعی به تصوری که صدر متعلم داره در پیش یا مطرح نبوده یا در دلمو توسطی مطرح میکردن. این همونی که اونا توسطی میفهمیدن همین قطعی هستش که جناب ملا صدر
فقط به یه حسش به این پیوستار بودنش توجه نمیکردن دیگه. درست
پیوستار بودن
چیز فرستادم از خود دیشب قشنگ داره به
قبول بودنش. خیلی از تعبیرها اصلا شما فکر میکنید که این همون تعریف قطعی میشه دیگه.
این آن سیال که هست سیالیت ذاتی برای این آن است. یعنی منشأ این سیلانیه که توی میگین آن سیال
منشأ، یعنی فاعل سیالان کیه؟
بله تو این آن سیال
نه خب الان بحث فاعل میشه محرک که بحث بعدی ماست که محرک چیه؟
چرا این آن سیال هست؟
چرا یعنی چی؟ یعنی چه کسی رو به وجود آورده؟
بله
خب بحث فاعله، فاعل حرکتی که بعدا میاد محرک کیه؟ اگه میخوای بگی کی سیالان داره اون میشه چی؟ بحث چی؟ بحث متحرک که موضوع حرکت میشه اون بعدا میاد. منظورتون چی از این مسئله؟
من میخواستم بگم که اینا میگن تو حرکت توسطی یک آن سیلانی داره.
درست.
این آن سیلانیتش به سبب اون موضوع هست یا به سبب فاعل؟ این چرا این سیلانیت داره؟ یعنی چطور منتقل میشه؟
اون بحث بعدم میاد، اون بعدم میاد که اون بحث
میشه. اقتصاد حرکت که میگیم یه چیزیه که ناپایدار، یه خط ناپایدار داریم از درات درست بود از خود حقیقت حرکت رو تحقیل
میکنم. اتصال اعصاب اتصال اینه که واقعا بریده نیست. اگه باشه چند شیه مثلا یکیش آیون یکیش حسیه که ما در حس واحد میبینیم. از سایت الله جوادی توی رقیق مخدوم به شدت این حسیه. مثلا خود صدر مثلا دیگران گفتن لما فل حس، این اتصال رو حس گفتن. حس اتصال دیگران مثلا شما از خونه را بده اونجا با هم متصل دیگه. اینجوری نیست که تیکه 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 باشه، مثلا یه تیکه اومده بعد سکون. بعد بعضی گفتن حرکت جمع تغییرها و سکونهاست. توجه کردید؟ حالا استدلالش چیه؟ بعضی گفتن که حس. آیت الله جوادی به شدت مخالفه که حس باشه، حس بتونه اثبات کنه. رو بحث مفصل کردیم راجع به این. آیا استدلال عقلی در این زمینه داریم که نشون بده اینا به هم متصل هستن؟ درجه که علامه خواسته از طریق قوه و فعل اتصال رو برقرار کنه. آیت الله جوادی نقد میکنه میگه از طریق قوه و فعل باز نمیشه. بحث چیز نگاه کنه توی رقیق مخدوم فکر کنم جلد 11 باشه. در اونجا ایشون رد میکنه که از طریق قوه و فعل بدونه، چون علامه اینجا هم ببین از طریق قوه و فعل داره اتصال رو برقرار میگه. اون قوه اینه، این فعلیت اون اینو به هم متصل هستن. از طرف فصل دوم هم اینجوری بود، همه جا با قوه و فعل میخواد اتصال رو برقرار کنه. حالا آیا اشکالات مثلا از آیت الله جوادی قابل پاسخ دادن است؟ چجوریه؟
قبول نظر شما
نه اتصال داره، اتصال داره.
نظرشون جوادی چی میگه؟
در کجا چی میگن؟
وقتی اینا میگن یه حرکت رو قبول ندارم،
نه نمیگه قبول، میگه این ادله کافی نیست. نمیگه من قبول ندارم، میگه باید دلیل دیگه بیاد. دلیل خودشون دلیلی نیاوردن.
شما به چه میدونید؟
بله؟
نه خب چون تو خود تعلیقتون بر بدای فرمیده بودیم به قوه و فعل.
خب بیان علامه است.
بله خودتون
بیان قوه و فعل هم بیان خوبیه. اشکالی که آقای جوادی داره این هستش که تغییرهای دفعی هم قوه و فعلیه. شما نمیتونید این فضا
مشکلی بود که ما سر برهان دوم
مثلا ولی همون برهان حس خیلی مهمه.
خب همونجا ما اشکال کردیم. آره فقط اون مقدمه اولش آقای جوادی رو پاسخ میده که شما به ما اشکال کردید. فرمودین خب دارین تغییر رو تو خارج به شکل تدریجی می‌بینید. اینو بعد مقدمه یک رو بعد خیلی لحاظ بکنه. حاج آقا فکر کنم
تو پس واحد تفیل بود و یعنی چی؟ وقتی یه مرکی که خانت من قصد حوالی فرین تازه بود قسم الهاز و انده این همون از ولایت جز و خود زمان متشکل از خانه
فرین دفعیت رو اشاره داره به اون نظریه که گفته میشه تغییرهای دفعی اضافی سکونها این چی برای ما میسازه؟ حرکت رو میسازه. مثل چی؟ مثل مثلا یک جوهر که داره تحول میپذیره، این جوهر یه تغییرهای دقیقی در برخی از مقادیر و در بقیه مقادیر ساکن 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 ساکن, ساکن. این سبکی اتفاق میفته. دیروز توضیح دادم، پس دیگه حرکت از بین خواهد رفت، دیگه ما حرکت نداریم. در واقع حرکت چی میشه؟ مجموعی از سکونات و تغییرها میشه. بحثای بهتر بیشتر توضیح میدادم بهتر بود.
از اینکه مقدمات قبلی آخوه سلام هم بسید ببخش آوان ناشون
بدایی رو کامل خوندید شما؟ میخواید از اول یک مقطع شروع کنید، از اول مرحله بس بشید بعد بقیه رو یواش یواش جبران کنید. از مثلا از تقدم و تأخر به مرحله بعدی است که وارد میشه، شما وارد میشه. میام شاید الان اینجای ویدیو میخواید این چند جلسه که در محله وقوع فعل گفتیم هم وقوع فعل فشار بیارید، این فایل ها رو گوش بدید، به اینجا که رسیدید ادامه بدید.
بله بله یعنی خوش که اون نظر اشاره نه همون نقطه که تو توسطی میگفت اینم در بر نمیگیره، اون که غلطه. اگه بخوای اونو در بر بگیری باید همون باشه که میگیره، ولی این دفعه تو بگو حامل اونم نمیشه یه ابلاغ معنایی یا اصطلاح فهم کنم به اونش
کدوم رو
ببینیم بسایی هم باشه اوفاقا اگه بخواین اجزا بل فل بشه تالی فاصلش اینه که متشکل از
دفعه وقوع میشه،
خود زمانم دفعه تو وقوع اصلا حقیقتش دیگه اون آن همونه که تو اون آن سیال
زمان دفعه تو
متشکل از دفعیت و همون حرکت توسطی اون نقطه سیال اون لحظه اون دفعیت و بقوم اگه نیست،
نه دفعیت و بقوم فرضیه، چون شما نمیتونید بلکه دفعیت و این واقعی میشه، اون فرضیه، یعنی شما دارید ذهنتون داره تختی میکنه و الا
تو واقعا متصل
بلیه متصل لذا سیالان و غیر از اون
قرائت صدر یا غیر از اون
فقط در حالت سیالان همینه بله سیالان
هر چیزی داره این حرکت جذبی که شما فرمودید صدر رو میگه به بعد متصل اون گذشتهش قابل تصویره که بگیم از گذشته یا موجودی بوده متصل الان هست
فرمود گذشته از بین رفته دیگه فرمود مثل بعد یا نیست ولی میخواد بگی نگاه کنید این امر خودش داره میشه بعد، اون امر خودش شده الان، این ده تا چیز نیستن اینها، یعنی این ارتباطش با گذشته و آینده اینه که آقا من خودم در گذشته بودم الان شدم این، همینی که من الان هستم میشم فردا، نه اینکه من یه چیز دیگری وسط اومده باشه، گرچه در عین حال یه چیز دیگر هستم، چون این جزئی میره مثلا خاصیت این نه من
اینو تو میگیم همون کلیه طبیعی است که اینجا میمونه،
نه کلیه طبیعی وحدت شخصی نداره، ما اینجا میخوام بگیم یک واحد شخصی میمونه، ولی چجوری میمونه؟ تجددی میمونه، توجه کرد این تجددی رو باید درست کنیم که در عین ثبات شخصیت داره اجزایی از اون میره، اجزای جدید داره میاد، این اجزایی میره اجزای جدید، نباید بگید یه سری اجزا ثابته یه سری اجزا میمونه، این نه همونی که ثابته داره تغییر میکنه، همونی که به اندازه گیری، ولی در دل یک اتصال
استاد حرکت جوهری غیرش دادی هم داریم ما.
بله
حرکت جوهری
بله غیرش بحثش میاد بحثش
میاد استاد دیگه این که سوال راجع به علی مثالت این کتاب سه دقیقه رو شما خونده بودید
کی
سه دقیقه
سه دقیقه در میام
سه دقیقه نمیدونم ولی راجع به مرد چی بود اینو
بله یعنی تو یعنی تجرباتشون در عالم برزخ اینا
حالا اینا من قبلا یه وقتی توضیح دادم ما خیلی نباید اینا تکیه کنیم، اولا افراد کی هن چی گفتن واقع استفاده است، ولی به این سطح نه، گرچه ما میل داریم چون میگیم خب مردم متدین میشن اینا رو که گوش بدن یه مقداری میترسن از خدا، میترسن از قیامت، چیز خوبیه هی تربیه تربیه میبینیم، بعد یه دفعه میبینیم فلانی چیز میزنه مصاحبه میکنه من اینا همه رو دروغ گفتم درجه کردین، حالا بیا درستش کن، حالا بیا درستش کن، درجه کردین همین رو دروغ گفتم، این آخونده خوششون اومده، درجه که خوششون اومده تربیه. اگر یک نهاد علمی، من یه جایی جمع شدم بهشون چیز کردم، گفتم اگر یک نهاد علمی افراد با شخصیت علمی برجسته اینا بشینن موارد رو، موارد متعدد رو بررسی کنن، دقیقاً اون چیزی که هستش اونو گزارش کنن، تلقین‌های خودشون رو نیارن وسطش، توجه کرد؟ اون قابل استفاده علمی ایرادی نداره، تازه چیزی باید از اون بهره علمی بریم هم داستان خودشو داره. ما تو فضای علمی نباید ساده انگارانه تن بدیم، اشکال نداره مردم گوش میدن میخونن، اشکال نداره، شما ممکنه یک رمان هیچ واقعیت هم نداره مینویسی ولی مردم با تقوا میشن، ایراد نداره، از ما اولا میگین داستان، این ایراد نداره، ولی این که ما بخوایم روش مثلا یه دفعه بیسیم جدی، چندین راه علمی شدن داره، یکی اثبات تواترش، یعنی ما اثبات کنیم آقا تو آمریکا اتفاق افتاد به 50 مورد که اصلا دیگه خلل نمیشه بهش وارد کرد، اینقدر اتفاق افتاد که در اروپا اتفاق افتاد، در هند اتفاق افتاد، در پاکستان اتفاق افتاد، در ایران اتفاق افتاد، در فلان جا اتفاق افتاد، یواش یواش ما رو در برخی از عناصر به تواتر برسونه، این هم آیون میگن قابل استناده، اگه تواتر میشه یقینیات قابل استناده، این راهیست. مثلا اصل این که ما غیر از بدنیم به وسیله خلع بدنهای بسیار فراوان در فرهنگهای مختلف اثبات شده، این باید روش تکیه کرد، چیز ساده نیست، خیلی مهمه، ارزشمنده، این یک نوع مطالعه علمی و منطقی و فلسفی درباره این هاست. مثلا بحثی رو مطرح کردیم در جایی، مثلا یه شخصیت برجست مثلا حجبات الله بهجت که ما علائم صدق فراوان اینجا توجه کردید، می‌بینیم مثلا ایشون یه دفعه میگه من یه چیزی تو این قابل اعتراض، یا یه وقتی کرامتی همراهش بود، یه وقتی موعظه، انبیا مگه چیکار می‌کردن؟ انبیا همین مثلا میگفتن آدم مثال اینجوریه، چیزی ما قبول می‌کردیم با زعیم شدن معجزه، توجه کردید؟ یا با زعیم شدن کرامت، یا با یه بحث منطقی تواتره، تواتر هم خیلی
حضرت تواتر در شهود قبول دیدین که تو این حرکت آقای حسن زاده فهمم اون برای که اون
سوال الان لازم نیست چون که تو باید رو میخواید بخرید الان لازم نیست چون بحث عرفانی داره بحث های چیزی هم داره
ببینید تو که صد باز خره که بحثی ارائه داد از حرکت قطعی ارائه داد به خاطر اون نگاهش به حرکت جوهری، یعنی به اینجا رسید یا مستقل مثلا دو تا باز چرا که این که میگه زمان بود چهارم شیعه با این چجوری این شیعه
خب